سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، هیئت شهدای گمنام، سال 96، جلسه 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و حبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح الغالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یک حقیقت بسیار مهم و در این حال ظریفی رو میخوام خدمت شما عرض کنم، اگرچه نوعا همه توجه دارید الحمدلله، ولی ظرافت این حقیقت و اهمیتش من رو مجبور میکنه برای رسوندن مقصود خودم یک مقایسه‌ای صورت بدم و این مقایسه ممکنه یه مقدار سوء تفاهم برانگیز باشه. برای اینکه ما یه حقیقتی رو متمایز بشناسیم، تمایزش رو درک بکنیم، گاهی از اوقات باید با نظیرها و شبیهاش او رو مقایسه کنیم، نه با اون نقطه مقابلی که در مقابلش هست. مثلا رنگ سیاه رو بخوایم خیلی راحت تعریف بکنیم، میگیم برعکس سفید مثلا، ولی گاهی از اوقات او رو با خاکستری بسیار تیره مقایسه میکنیم، میگیم مشکی مثلا با خاکستری بسیار تیره، فرقش اینه. اینجور بیان تفاوت هاست که گاهی از اوقات ما رو به معرفت عمیق‌تری میرسونه. جایگاه رسول خدا در دین و در نزد مؤمنین جایگاه بسیار خاص و رفیعیه. اساساً چنین جایگاهی در دین خلق میشه، چنین جایگاهی در دین متولد میشه، در امت اسلامی چنین جایگاهی تولید میشه، جایگاه ولی خدا. اون هم ولی خدا در حد و اندازه های رسول گرامی اسلام و بعد 12 امام. این جایگاه جایگاه خاصیه، نباید به نگاه خوب عمومی به این جایگاه نگاه کرد. خیلی فرق میکنه شما به رسول خدا احترام بگذارید به عنوان یک شخصیت بسیار خوب، حتی شخصیت خوب در درجه اول در عالم، فرق میکنه به این عنوان رسول خدا رو احترام بکنید تا اینکه رسول خدا رو به عنوان رسول خدا احترام بگذارید. معنای این حرفی نیست که ولو خوب نباشه، ولو خوب ترین نباشه. معنای این حرفی نیستش که ما به رسول خدا که توجه میکنیم به خوبی هاش توجه نداریم. نه، این یک سمته، این یک جایگاهه. جایگاهش در قلب ما چه اتفاقی میفته؟ جایگاهش در قلب ما اون جایگاه میشه یا نمیشه؟ بحث این جایگاه هست، نه بحث فضائل رسول خدا. شاید یک رفتار رندانه علیه ولایت مداری نسبت به رسول خدا این باشه که ما رسول خدا را از جایگاه نبوت و ولایتش که ولی الله الاعظم به معنای کامل کلمه ایشون هستن بیاریم پایین، به عنوان بهترین شخصیت بهشون علاقه داشته باشیم و احترام بگذاریم با صفات بسیار خوب. بله خب بهترین شخصیت، ولی ببخشید ایشون یه جایگاه خاص دارن، اون جایگاه خاص رو باید بهش توجه کنیم و در قلب خودمون باید اون جایگاه خاص رو ببینیم. ببینید پدر شما نسبت به شما یک ولایتی داره،
میتونه سفر شما رو تبدیل کنه به سفر حرام. من راضی نیستم این سفر رو بری، خب دیگه سفر بری حرام میشه. حالا پدر شما چقدر آدم خوبی هستن یا چقدر آدم خوبی نیستن، اونشو من کاری ندارم. یه جایگاهی داره به نام پدری، ابوت به تعبیری. این جایگاه برای شما حکم میکنه. حالا یه عالمی هم هست یه جایی، خیلی هم آدم خوبیه، اون میگه که من راضی نیستم بری، هیچ وقت سفرت سفر حرام نمیشه، هرچند هم اون آدم آدم خوبی باشه، چون اون جایگاه رو نداره برای شما. جایگاه پدر بودن، یک جایگاه حقوقی خاص پدر بودن یا مادر بودن، یک جایگاه حقوقی ویژه است. نبوت هم یک جایگاه حقوقی ویژه به رسول خدا نسبت به ما میده. ما اصلا نسبت پیدا میکنیم، یه نسبت خصوصی ویژه پیدا میکنیم. نمیدونم شما میرید حرمها، این حس رو که برآمده از همین نسبت خصوصی است درک میکنید یا نه. میرید حرم امام رضا علیه السلام، حرم ابا عبدالله حسین علیه السلام، حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، فرمود انا و علی یون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. این جایگاه حقوقی چجوری درست میشه؟ تا شما میپذیری ایشون پیامبر شماست، طبیعتا یه حس ویژه ای نسبت بهش پیدا میکنی و باید پیدا بکنی و علل قاعده باید این حس رو روز به روز تقویت هم حتی بکنی. تلاش خیلی سنگینی صورت گرفته سر این که نقش رسول خدا این وسط حذف بشه یا صرفاً به عنوان یه الگو معرفی بشه. الگو هم هستن و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یا صرفاً به عنوان بالاترین شخص معرفی بشه، یا حتی میخوان رسول خدا رو نسبتشو با خدا تسلیم بشن. بله شما با خدا رابطت خیلی خوبه، خیلی صمیمیه، اصلا شما عزیز خدا هستی، حبیب خدا هستی، وحی به شما نازل شده، این نسبت ها رو هم قبول میکنن. ولی نسبت خاصی رسول خدا با مردم، با تک تک ماها داره، اینو نمیپذیرن خیلی ها. نه تنها نمیپذیرن، بلکه سعی میکنن کسی نپذیره، کسی این اتفاق براشون نیفته. رسول خدا نسبتش با ما یه نسبت فوق‌العاده خاصه، یه چیزی بسیار قوی تر از پدر، یه چیزی بسیار قوی تر از مادر. بنده که تصور میکنم که ما هنوز تو جمهوری اسلامی در تبلیغات عمومیمون زیاد این نسبت رو تبیین نکردیم، تو تعلیمات خصوصیمون هم من یادم نمیاد تو مدرسه ها، و حالا شاید اخیراً چیزایی نوشته باشم، من نمیدونم. یک نسبت خاصی بین ما و رسول خدا بلافاصله بعد از ایمان پدید میاد، حقوقی از ایشون بر ما واجب میشه و احترام هایی نسبت به ایشون در ما ایجاد میشه. نمونهش آنچه که در صدر اسلام دیدیم. چی مشاهده کردیم صدر اسلام؟ پیامبر ختمی مرتبت آمدن آخرین پیام رو، کاملترین پیام رو از جانب خدا آوردن. امتحان مردم چی شد؟ دفاع از این آقا، جان دادن برای این آقا، احترام گذاشتن برای این آقا، نه اجرای اون دین. این نه اجرای اون دین سوء تفاهم برانگیزه. میگم میخوام یه مقایسه‌ای بکنم، نه اجرای اون دین. امتحان ها سر خوندن نماز نبود، امتحان ها سر پذیرش قرآن نبود، ابو لهب هم فهمیده بود که این قرآن کلام خداست، ابو جهل هم فهمیده بود، بشر عادی نیست، رسول خدا این کلمات مال خودش نیست. این مسئله یه مسئله خیلی جدیه که آقا پیامبری آمد، مثلا ببینید مثال برای شما بزنم، انقلاب ما اصلا اینجوری نبود. مثال خیلی خوبیه، حضرت امام اومدن صدا زدن که مردم این داره به شما ستم میکنه، رژیم آدم کش دزد غارت کننده اموال این ملت و ذلیل کننده این ملت در مقابل استکبار، مردم هم ناراحت بودن ازش، مردم بیاد قیام کنیم. امام شما جلو بیفت ما پشت سرت قیام میکنیم. مسئله مردم چی بود؟ قیام علیه ظلم. امام هم کمکشون کرد، امامت کرد، حل شد. بعدش دفاع مقدس. ما اگه در زمان انقلاب کشته میدادیم، برای امام کشته ندادیم که. البته فرمان پذیری و ولایت پذیری حضرت امام یه رازی نهفته در انقلاب ما بود، ولی مسئله مهمتر از اون واقعا بود تو همه شعارها، اونم مرگ بر شاه، این شاه مرگ بر اون، این داره جنایت میکنه، این ما رو فروخته، قوی ترین کشور منطقه رو تبدیل کرده به ضعیف ترین ذلیل آمریکایی‌ها. اون موقع عربای کمی شاخشونه میکشیدن مقابل آمریکا، اینجا کسی شاخشونه نمیکشید. بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، مردم رفتن از مملکت خودشون دفاع کردن، بازم بر اساس ولایت مداری، بله، ولی اینجور نبود. این امتحان خیلی امتحان سختیه که امام قبل از پیروزی انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب مثلا بیاد بگه مردم هر کی منو قبول داره بیاد از من دفاع کنه، حتی در راه من کشته بشه. خیلی سخت میشد. هنوزم اینجور نیست. هنوزم رهبری دارن جامعه رو رهبری میکنن تا جامعه به منافع خودش دسترسی پیدا کنه، تا مقابل ظلم استکبار بایسته. بحث دفاع از جان ایشون نیست. دشمنان هم دارن دشمنی میکنن، با مکتب ما دارن دشمنی میکنن، با اصل این سبک حاکمیت و ساختار ولایی دشمنی میکنن. ولی در صدر اسلام دعوا سر شخص پیغمبر بود. هر کی مسلمون میشد باید یه قول به پیغمبر میداد، حاضری هم من دفاع کنی؟ مردم مکه که با مردم مدینه جنگی نداشتن، مردم مکه به مردم مدینه میگفتن این آقا رو تحویل به ما بدید تمومه. اصلا علت هجرت پیامبری نبود که آقا شما بلند شو بیا اونجا تعلیم تربیت دینی به ما بده، ما یک پیغمبر میخوایم. اتفاقا قبلا هم نیاز داشتیم پیغمبر، ولی دیگه پیدا نکردم. الان شما پیغمبر شدید، بیا اونجا برای درسای عقیدتی و دینی ما کار تربیتی اونجا انجام بدیم. نه، اصلا علتش میدونید در اون قرارداد بیعت عقبه دوم، موضوع بیعت اینه آقا ما حاضریم از جان شما دفاع کنیم و از جان خودمون به خاطر جان شما بگذاریم. بحث مسلمون شدن نبود. مسلمون شدن هم حالا هست، ولی اون تو جزء بیعت نبود. خیلی مسئله فرق داشت. بله ما میگیم رسول خدا با ظلم مقابله کرد، ما هم با ظلم مقابله کردیم، امام حسین هم با ظلم مقابله کرد. ظلم انواع و اقسام داره و انواع مقابله ها با ظلم صورت میگیره. رسول خدا مردم رو به یه چالشی کشوند، اون چالش این بود، به من دارن ظلم میکنن، از من دفاع میکنید؟ طرف باید از همه زندگیش میگذشت به خاطر این آقا. این اصل و اساس تاریخ صدر اسلام. و ما ها الان اصلا به این سطح نرسیدیم. دعوا سر دین خدا نبود، دعوا سر ولی خدا بود. ما به صورت‌های مختلف البته این حرف رو در جلسات متعددی اینجا با هم در میون گذاشتیم، ولی امشب یه مقدار حالا صریح‌تر به این موضوع بپردازیم. بیارم سریع تو زندگی شخصی، معطل نکنم. یک کلامی از حضرت امام هست: عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. خب خیلی کلام عمیق مؤثر، چون خود ایشون درک کرده بودن این کلام رو. این کلام در زمان دفاع مقدس، اون زمانی که حضرت امام فرمودن، خیلی دلها رو برد، خیلی دلها رو نورانی کرد. من میخوام یه صورت دیگری از این کلام رو مطرح کنم. ببینید جامعه ما هنوز آمادگی نداره. حالا با شما در میون میگذارم، شما قضاوت کنید. عالم محضر رسول خداست، در محضر رسول خدا معصیت نکنید. خیلی ها سرش این قلت و قلت خواهیم کرد. حالا چرا میگی رسول خدا؟ بگو خدا دیگه، دعوان از پیش بیاد. عالم محضر امام زمانه، در محضر امام زمان گناه نکنیم. آقا ببخشید، ما بالاخره اومدیم برای خداپرستی یا رعایت پیامبر. من الان چی جواب بدم؟ باید این سوال رو چگونه جواب بدم؟ خداپرستی اوجش و اصلش رعایت پیغمبره. ما برای خداپرستی اومدیم. یک کمی از آیات قرآن بخونم و روایات در این زمینه. ببینید دوستان من، دین یه جورایی معناش خلاصه بخوایم بکنیم، یعنی اینکه اکی میخوای دفاع کنی، طرفدار کی هستی. این یه دونه رو از دین برداری میشه دین سکولار، به تعبیر امام صادق علیه السلام دین جاهلی. دین هست، دین جاهلی میشه. چرا ما یه جوری تعلیم تربیت دینیمون داره اجرا میشه هنوز که بوی سکولاریزه بودن ازش میاد؟ سکولاره. و این تلاش هم تلاش مدرن نیست. اگه فکر نکنید که وای چه دشمنان باهوشی ما اخیراً داریم، غربی ها چقدر زیرکانه با دین برخورد میکنن. نه، اون کسانی که در خونه از زهرا رو شکستن این کار رو شروع کردن. اونا اصرارشون بر این بود. اصلا این حرفا جدید نیست. آثارشو بیاد من تو کتاب درسی ها به شما نشون بدم. با کمال احترام اعتقاد به 12 امام رو هم دارن، اعتقاد به نبوت پیغمبر هم دارن، ولی رسول خدا هیچ وقت اون جایگاه لازم رو تو دینشون و مرامشون پیدا نمی کنه. هنوز دین ما رو امام زمان از ما قبول نکرده. قبول بکنه خب میاد دیگه، برای چی نیاد؟ من نمیفهمم به چه دلیل غیبت صورت بگیره، هجرت به چه دلیل صورت گرفت. یه عده پا شدن راستم گفتن، گفتن ما از شما دفاع میکنیم. ما اینجوری هنوز نشدیم اونجوری که باید و شاید از نسبت به امام زمان ارواحنا له الفدا. تعلیمات دینیمون اینجوری نیست. مثلا چی تصور میکنیم؟ تصور میکنیم خب آدم باید امام زمان رو دوست داشته باشه، از ایشون عزیزتر کی آخه؟ ایشون تو گرفتاری ها کمکمون میکنن، ایشون خیلی خوبن، قطب عالم امکان، از نظر الگو بودن اولا در عالم، فرزند رسول خدا، علم معرفت در حد اعلی، ما ارادت داریم. یا ما حرف خوب هستا، نه آقا من برای تو دارم زندگی میکنم، من اصلا برای تو هم. یه کمی سخت توضیحش، جایگاه رسول خدا در دین کجاست؟ خب خیلی بیشتر از این که یه پیک باشن صرفاً، خیلی بیشتر از این که یه الگو باشن صرفاً، خیلی بیشتر از این که محترمن پیش خدا پس پیش ما محترم باشن صرفاً، خیلی بیشتر از این که همه فضائل و خوبی های عالم رو دارن پس عزیزن، نه، یه جایگاهه، میدونید، یه سمته، سمت خاص. اون سمت حقوقی رو ایجاد میکنه که حضرت میدونید چی میتونن به ما بفرماین؟ حالا من امشب شب رحلت رسول خدا این حرفا رو نتونم بزنم، کی میتونم بزنم؟ ببخشین، کی بزنم؟ کی بگیم؟ شما هرچی درآمد داشتی اضافه درآمدت خمسشو باید بدی، در سال که گذشت خمسشو بدی، این خمس نصفش مال بچه های پیغمبر اگه فقیر باشن، بقیهش برای بقیه مخارجیست که حالا بزرگان دین تشخیص میدن. آقا تبعیض؟ بله بله. اینجا ها یه دفعه جایگاه جدی بودن خودشو نشون میده. مثال خوبی زدم یا مثال بدی زدم؟ بگید. بله؟ قبول دارید اینو با هر کسی نمیتونید در میون بگذارید؟ بله؟ بله؟ دقیقاً به همین دلیل که این حرفا رو نمیشه با هر کسی در میون گذاشت، راحت نیست دفاعش، دقیقاً به همین دلیل فدک رو حضرت زهرا عطر نتونست پس بگیره. دیگه خودت میدونی چرا. اول اسلام امتحان مردم به چی شد؟ به دفاع از شخص رسول خدا. بعد از رحلت پیامبر امتحان مردم به چی شد؟ به دفاع، اونم از این جنس که همین الان برای ما تو شهرمون همه هم بچه شیعن قابل دفاع نیست، به دفاع از اموال اختصاصی حضرت زهرا سلام الله علیها که خدا به پیامبر دستور داده که این باغ باید بدی به فاطمه زهرا، من کار دارم با مردم. فدک چرا اومد وسط؟ چی میخواست بگه؟ جوانا خیلی حیفه ها رو اینا فکر نکنیم. قبلنا هم ما تو بحثای تاریخمون یه کمی به این مسائل رسیدیم، حالا من دیگه اون حرفا رو نمیخوام تکرار بکنم، دیگه بگذاریم. ولی صدر اسلام امتحانها خیلی سخت بود، هنوز از ما گرفته نشد، منو کار داره برسی، دارن با ما مماشات میکنن، پروردگار عالم خورد خورد امتحان میکنن میبرن جلو. در دعای اللهم کن لولی یک الحجه شما یه تقاضای زیرکانه و ظریف و فوق العاده عارفانه ای دارید. حضرت حتی توسکه نهو ارزکه توعابت و متعهو فیها طویلا، نه اینکه ایشون بیاد برای ما عدالت بیاره، همه عالم مال ایشون، ما در خدمت ایشونیم. خب البته حالا عدالت هم میاد، البته اونم هم یکی از آثار. الان تو لبنان یه عده برای بچه های حزب الله لبنان اصلا به این یه لحظه هم فکر نمی کنن که ایران یا ولایت فقیه کمک کرد به لبنانی ها، لبنانی ها نجات پیدا کردن، شیعه از مظلومیت در اومد بیرون. از این یه لحظه هم به این فکر میگه یه حرفا چی تو میزنی؟ من سرباز ایشونم، من باید چیکار کنم الان؟ ایشون باید دستور بده، ما پادگان سیار ایشونیم. حرفای آب و خاک چی میزنی شما؟ داره شکل میگیره اون شکلی که باید در نهایت شکل بگیره. یه نسبتی برقرار میشه بین یک اهالی یک مکتب و رسول خدا. بله البته من البته باید توضیح بدم در این مکتب نماز هم هست، بله روزه و حج و عبادت و اخلاق و اینا هم که بله اینا نکاتیست که وجود داره، ولی همه اینا جاهلیت بوده. حالا یک کمی این برمون بر ایشون اومده تا خودش محور قرار بگیره و اصلا دین اینه. میدونید آقا مأمور راهنمایی رانندگی سر چهار را وایساده برای تنظیم کننده رفت و آمده، با خودش که کاری نداری که، اونم با تو کاری نداره، ولی رسول خدا مأمور راهنمایی رانندگی نیست که سر چهار را وایسته باشه فقط امور شما رو تنظیم بکنه که هر موقع کنارش رد شدی یه سلام و احترامی بدی. نه، مقصد سفر ماست، ما اصلا به خاطر اون رفتیم ماشین خریدیم، راه انداختیم ماشین رو حرکت میکنیم بریم بریم مثلا پیش ایشون، ما اصلا به خاطر ایشون داریم زندگی میکنیم. چی داری میگی شما؟ اون فقط تنظیم کننده روابط ماست. یک جایگاه عجیبی پیدا میکنن رسول خدا. یه آیه قرآن براتون بخونم. میفرماید در سوره فتح انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ما شما رو شاهد و مبشر و نذیر قرار دادیم یا رسول الله. خب بعد به مردم میفرماید لتؤمنوا بالله و رسوله و تعذروه و توقروه و تسبحوه بکرتن و اصیلا. ببینید برای اینکه به خدا و رسولش ایمان بیارید و تعذروه، برای اینکه از پیغمبر دفاع کنید، ما پیغمبر فرستادیم برای اینکه از پیغمبر دفاع کنیم. آقا داستان اینه، ما پیغمبر فرستادیم، ایشون درگیر میشه با دشمن، شما وظیفت دفاع از ایشون میشه و طبیعتا گذشتن از منافع خودت به خاطر ایشون، اگرچه بله در دراز مدت منافع خودت هم تامین خواهد شد. هنوز این امتحان مستقیم از ما گرفته نشده. راستی یه چیزی بگم، تو انقلاب ما 15 خرداد جایگاه خاصی داره. مردم ورامین یا تهران جاهای دیگه ریختن بیرون کشته شدن، اون 15 خرداد زیادم مسئلهش مرگ بر شاه یا نجات کشور نبود، مسئله مردم یا مرگ یا خمینی بود. ببین من آقامو میخوام، برکت 15 خرداد انقلاب ما شکل گرفت، بعدم بقیه هم با بقیه ادبیات ها اومدن، ابی نداره، به حق کمک کردن. کشتار تو انقلاب ما چند بار انجام گرفت، ولی امام فرمود من تا ابد 15 خرداد رو عزای عمومی اعلام میکنم. اون باید حفظ بشه. آخرش هم اشارهی تو شعر خودش داره، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. انگار یه جورایی دوست داشت زمان رحلتش بچسبه به 15 خرداد، این 15 خرداد رو نگه داره. اون حقیقت انقلاب ماست. من برای آقام اومدم بیرون. بعدن ادبیات های دیگه هم اضافه شد، هنوز هم داریم چوب اونا رو میخوریم. آقا بالاخره منافع ما چی میشه؟ ها گفتی، حالا من توضیح بدم. منافع شما اینجوری تعمیم میشه که همه منافع تو برای ولی خدا بدیم. منافع شما اینجوری تعمیم میشه که دیگه نگی منافع ما چجوری تعمیم میشه، بگی منافع ولی خدا چجوری تعمیم میشه. و تومت احوفی ها طویلا، خدا امام زمان رو بهرمند کن از این حکومت. آقا حکومت کردی؟ آقا حاکم شدی؟ شما شایسته ای بر صدر بنشینی؟ بر صدر قرار گرفتی؟ من میکشم خودم رو برای این. خیلی فرق میکنه با حرفای خوب دیگه ای که اونا هم خوبه، برقراری عدالت در زمین اینا خوب خوبه دیگه، اونا هم حرف خوبیه. اصل کدومه؟ فرع کدومه؟ چرا تونستن بعد از پیغمبر اسلام رو غریب نگه دارن؟ بفرمایین. برای اینکه این حرف هرموز جون داره. آقا پیغمبر اومده برای دین، خودش مطرح نیست، دینو بگیر، دیندار شو، خدا رو بپرست. بد نیست دا من حرفو، من شما به این سادگی میتونی رد کنی؟ آقا چیزه، اجازه بدید صبر کنید یه نکته ببخشید. این آخه میدونید چیه؟ صبر کن، من باید یه تو توضیح بدی. 1400 سال گذشت. ابا عبدالله الحسین تو کربلا سوال هوشمندانه ای میپرسید. من پسر پیغمبر هستم یا نیستم؟ انگوش گذاشته رو اصل دین، ولی اونا دینو اینجوری نمیشناسن. میگن خب باش، مگه پیغمبر خودش اصل دینه که حالا پسر پیغمبر اصل دین باشه؟ این همه دین ما میریم داری میکنیم اونها رو، دینداری میکنیم در ابعاد مختلف دیگه. اصل دین لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه، برای اینکه ایمان بیارید و ازش دفاع کنید. و توقروه و بر وقار او بیفزایید. توقروه بر وقار او بیفزایید، نه احترام کنید به او. اینکه نام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برده میشه واجب شرعاً که صلوات بفرستیم، با صدای بلند باید بفرستیم، اهل بیتش هم باید صدا بزنیم. اینا نشانه از همون جایگاه ویژه است. بگذارید امشب من همین مقدار بیشتر حرف نزده باشم، یک عده از آیات دیگر قرآن و توضیحاتی برای شما آورده بودم. من یه دونه از روایت ها رو بگم که بحثشو اجمالا گفتم. عالم محضر رسول خداست، در محضر رسول خدا گناه نکنی. می فرماید ان اعمال العباد تعرض علی رسول الله کل صباح، هر روز صبح اعمال ما به رسول خدا عرضه میشه، ابرارها و فجارها، خوباش و بداش. فحذروا، بر حذر باشید. فلیستحی احدکم ان یعرض علی نبیه العمل العمل القبیح، زشت، باید حیا کنیم ماها که عمل زشت به رسول خدا نشون بدیم. بوده من یه زمانی حال بیشتری انگار داشتم، یه توفیق بیشتری بود، نمیدونم، جلسات خصوصی تری بود، نمیدونم به چه دلیلی مناجات بیشتر میخوندم. خودم بیشتر علاقه دارم به دعا و مناجات خوندن، ولی خب صدا ندارم دیگه، باید مردم تحمل بکنن. شاید نمیدونم، حالا هم بالاخره توفیقشو نداریم. حالا به هر دلیل اون زمان من میخواستم اینجوری مناجات بکنم، میترسیدم از مردم. یا رسول الله ما رو ببخش، ما خطا کردیم. درسیدم بعضیا یعنی حرفایی بزنن که طبیعتاً حدس میزنید. در یک کلامی امام صادق علیه السلام فرمود ما لکم تسوعون رسول الله، چرا رسول خدا را اذیت میکنید؟ گفتن آقا ما فدات بشیم، آقا چجوری رسول خدا را اذیت میکنیم؟ کی اذیت میکنیم؟ فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علیه فاذا را فیها معصیتا ساعه ذلک، اعمال شما به ایشون عرضه میشه وقتی یه گناهی رو میبینن، خب ناراحت میشن. فلا تسوء رسول الله، رسول خدا رو اذیت نکنید و سره مسرورش کنید. یکی کسی اومد پیش امام صادق علیه السلام میگه من همجوری نشسته بودم حرفی نزده بودم، بعد حضرت دفعی برگشتن فرمودن که دیروز اون صدقه‌ای که دادی به اون فامیلتون که شما را اذیت میکنه منو خیلی خوشحال کرد، کار خوبی کردی، بهش رسیدگی کردی با اینکه اون تو را اذیت میکنه. حالا اون تو را اذیت میکنه ولی تو بزرگوارانه برخورد کردی، مرگ اون نزدیک میشه با این کار تو، زودتر شرش از سرت کم میشه، ولی من خوشحال شدم تو صله رحم انجام دادی. طرف میمونه اصلا مونده بودم، من چیزی نگفته بودم به امام صادق علیه السلام. و همین وضعیت برای آقا امام زمان علیه السلام هم وجود داره. نمیدونم شما دوران کودکی خودتون رو به یاد میارید تو مدرسه، تو دبستان یا نه؟ توی دورانی بچه ها برای معلم درس میخونن، بچه ها برای پدر مادر درس میخونن، برای نگاه او. اون زمان بهش میگی مدرک دکترا بگیری، میگی این چی داره میگه؟ نقد لبخند معلم براش مدرکه، نمره 20 براش ارزشش به اینه که مامانش خوشحال میشه. این دوران به سرعت پشت سر گذاشته میشه و بعد ما خراب میشیم. ما باید به جای پدر و مادر و معلم امام زمان بذاریم، ولی دیگه رها میشیم. یه پدر مادر بذاریم کنار، امام زمان هم که نیومده جاش، چیکار میکنیم؟ میخوایم دکتر بشیم، این شعارهای خیلی خوب، میخوایم خدمت کنیم به مردم، میخوایم مفید واقع بشیم، میخوایم مثلا خوبتر زندگی کنیم دیگه، حالا این چرت و پرتا دیگه، این حرفا که وقتی آقا نداشته باشه اینا دیگه میدونید چیه دیگه. بعد کدوم بچه ها پدر مادر ولایی دارن؟ میبینه مامانه به عشق امام زمان خونه رو مرتب میکنه، عجب مامان ما اینجوریه، چرا؟ دیوانه نگاه خوب حضرت. بابای ما چرا اینجوریه؟ دیوانه است بابا. این که میرم سر کار میام انشالله امام زمان خوشحال بشه، من امروز خیلی خسته شدم، امام زمان فکر کنم خوشحال بشه، من حسابی کار کردم، خوشش میاد از کار کردم، امروز امام زمان میترسم من ناراحت بشه. چرا؟ اون اصلا ما کار نکردیم سر کار، همه حقوقمون هم که حالا میگیریم، خسته بودم چرت اومدم بزنم مثلا طول کشید، حالا نگاه به امام زمان ناراحت نشه، من باید برم چیکار کنم الان؟ بگم حقوقم کم کنیم؟ نه، سعی میکنم فردا دو برابر اضافه کنم. خانم میگه بابا یادت نرو، آقا ناراحت میشه، آقا خیلی حساسه به مسائل مالی. نه حالا من این چجوری زندگی کردنه؟ آقا این یعنی خدا پرستی؟ خب بله دیگه، خدا گفته اینجوری باش، چون خدا گفته ما اینجوری هستیم. 1400 سال این نقش رو خواستن ضعیف بکنن. بازم باریکلا به شما، این نقش رو فراموش نکردی و حفظش کردی. و حالا رسول خدا از ما چقدر توقع دارن بگید ببینم؟ یا رسول الله ما چقدر باید به شما احترام بذاریم دیگه؟ ما که اگه پس اصل دین ما احترام به شماست و مثلا وقار شما رو حفظ بکنیم، موجب گرامی داشتنش ما که نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. رسول خدا اگه این سوال ازش بکنید یه جواب به شما میدن. به حسینم احترام بگذارید، صدای حسینم رو شنیدید پاسخ بدید، من همون قد ازتون میپذیرم. واقعا چه سعادتیه ما شب رحلت رسول خدا هنوز لباس سیاهای محرم منتنمونه. بعضیاتون هم که اربعین کربلا مشرف بودید، یه کمی روتون میشه دیگه با رسول خدا حرف زدن. یا رسول الله ما نمیتونیم حق شما رو ادا کنیم، ولی هر جا صدای روضه حسین تو رو شنیدیم سر در گریبان فرو بردیم. یا رسول الله از این بالاتر هر جا ناله فاطمه زهرا رو شنیدیم به هم ریختیم، چون دختر تو بود، چون احترام تو بر ما واجبه. ما کجا؟ غم با عظمت رسول خدا کجا؟ ما فقط میدونیم امشب خیلی فاطمه گریه کرد، خیلی ابتا ابتا گفت. آخر سر رسول خدا فاطمه شو کنار کشید، فاطمه من گریه نکن، مرگ حقه. نمیتونست تحمل بکنه مرگ پدر رو، حقش هم بود، نمیشه تحمل کرد. فاطمه زهرا معرفت داشت به مقام رسول خدا، دیگه چیکار کنه فاطمهش آرام بگیره؟ صدا زد فاطمهش رو جلو، در گوش حضرت زهرا یه حرفی زد. میگن وسط اون گریه یه لبخندی رو لب فاطمه زهرا نشست. بعدها پرسیدن یا فاطمه چی شد اونجا لبخند زد؟ فرموده باشن که رسول خدا اون لحظه به من فرمودن فاطمه من قصه نخور، تو اولین کسی هستی که به من میپیوندی. به عشق این که زودتر از بقیه به پدر میرسه یه لبخندی رو لبان مبارکش آمد. نمیدونم دیگه رسول خدا بقیهش هم توضیح دادن برای فاطمه که اگه اومدن در خانه تو آتش زدن صبر کن. نمیدونم اینها رو هم بیان کردن برای دخترشون. حالا اینا که برای حضرت زهرا قابل تحمل، تازیانه تحمل بکنه، پهلو شکستن تحمل بکنه برای دین خدا، اینا برای حضرت زهرا قابل تحمله. نمیدونم فرمودن که علی تو اگر با تناب بستن و کشیدن تحمل کن، اینها یا قابل تحمل بود اگر میشنیدن؟ الا لعنت الله للقوم الضالين.
بیان معنوی نقطه آی آر.